أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. بحثمون در مسئله قبله، مسئله پنج صاحب عروه. تو مسئله پنج دیگه تقریبا تموم کردیم. مسئله پنج و مسئله پنج این بود که اجتهاد این شخصی که نماز خونه، اجتهادش یعنی کوششش برای تعیین جهت قبله، اجتهادی که منجر به زن بشه نه مطلق زن. گفتیم زنی که اهرا باشه، در روایت داشتیم تحرید، یعنی زنی که اهرا باشه. این اجتهاد مخالف با قبله بلد مسلمین بوده باشه در محرابشون و در قبورشون. حالا مذابه هم صاحب عروه اضافه کردن. تو خصوص این مورد در مسئله پنج گفتیم سه تا نظریه وجود داره. صاحب عروه قائل شدن به اینکه احتیاط تکرار صلاته. ایرادی به نظریه ایشون بیان کردیم، آقای خویی ایراد گرفته بودن. نظر دوم این بود که در موردی که زن شما مخالف با محراب شد، مخالف با قبور شد، به محراب و قبور عمل کنید. این نظرم بهش اشکال شد، گفتن که اینم معنا نداره. ببینید وقتی که زن شما دلیل حجیت داشت، روایت تحری، فهمدن تو مواردی که امکان تحصیل علم نیست تحری کنید، یعنی سراغ زن اهرا برید، زنی که سزاوارتره، یعنی زنی که باز غلبه داره از دیگر زنها قوی تره، زن اقوا، سراغ زن اهرا برید که زن اقواست. این دلیل حجیت داشت. اما اون قبله بلد مسلمین اونم دلیل حجیت داشت. دلیل حجیتش هم سیره بود، اما سیره دلیل دوبیه. سیره تا کی میاد محدودش تو کجا میاد دربر میگیره، حجیتی ایجاد میکنه برای زنون حاصل از قبور و محراب رو؟ تا کجا؟ تا جایی که زن برخلافش نبوده باشه. تو جایی که زن برخلافش نبوده باشه فقط همین بوده باشه. وقتی همین بوده باشه حجیت سیره اینم دربر میگیره. اما سیره دلیل لبیه، دلیل اطلاقی که نداشتن، اطلاق لفظی که. لذا این سیره چون دلیل لبیه بعد به قدر متیقنش اخذ بشه، به قدر متیقن که گفتیم اخذ بشه، فقط موردی رو میگیره که حجت میکنه که زنی برخلاف نبوده باشه. تو فرض مسئله ما زن برخلاف اومده، تحری داره چیز دیگه رو میگه. اینم که روایت خاص داشت تحری دیگه، یعنی زن اخذ به زن اهرا و اقوا. پس در مورد بحث ما دلیل حجیت اومد زن اهرا رو گرفت، سیره که اومده بود محراب رو حجت کرده بود، گفتیم سیره دلیل لبیه. در جایی که زن برخلافش نیومده باشه اینو حجت میکنه، اینجا که زن برخلافش هست دیگه حجیت هم از ماهی سیره پیدا نمیکنه. پس بنابراین قاعده چی میشه؟ قاعده میشه که ما قائل بشیم به نظر سوم، نه بنابر نظر صاحب عروه بگیم احوت تکرار صلاته، نه به نظر دوم که گفتن عمل به قبله محراب بلد باید کرد، نه به این قائل بشیم. چون قبله بلد دلیل سیره بود، ما روایت تحری داریم. روایت تحری که داشتیم سیره و از کار میندازه، چون سیره قدر اونی که یقنش در جایی بود که زن اهرا حاصل نشه. پس بنابراین قول سوم، قول سوم چیه؟ اینه که به زن اهراتون عمل بکنین، دیگه لازم نیست بر اساس اون قبور یا محارب نماز بخونید. این کلیه بحث ما توی مسئله پنج بود که نظر سوم رو قائل شدیم. مسئله شیش،
سیره متشابه
است دیگه. بله، سیره متشابه در نهایت به سیره اشاره برمی گرده. نه دیگه، به هر حال فرضم کنید به هر چی برگرده، اصلا هر سیره که باشه، از زن منشأ متشرع به زن بوده، عمل به زنون میکردن، اما این عمل به زنونشون محدوده داره سیره. شما اگر یقین داشتید که این سیره متشرع مطلق در تمام موارد بوده باشه، خود سیره با به هر چی که برگرده. ببینید ما الان اصلا کاری به این نداریم که این سیره، عرضم به حضورتون که مبناش چه قدرتی داره، اصلا سیره برگرده به هر چی. روایت که نبوده که به اطلاق شخص کنیم، که ما میتونیم به عمل متشرع، عمل همین دیگه هستن باشه، عمل متشرع است دیگه، درسته؟ خب این عمل متشرع در چه فرضی ثابته؟ در فرضی که زنده برخلافش نبوده باشه، یعنی در فرضی که ظن به خلاف بوده شما میتونید بگید سیره بر این بوده که به همین عمل کنه؟
اگر ما برگردونیم سیره رو به این که در زمان معصوم مردم
می‌دیدن
که شارع هم به این
احسن فرض می‌کنیم همین خیلی خوبم هست. نه تو چه فرضی سیره برمیگرده به همچه مسئله ای؟ تو چه فرضی؟ تو فرضی که محرابی بوده باشه، این ثبوت سیره رو بعد موردش رو مشخص کنید دیگه. درسته موردش در جایی بوده که یه محرابی بوده باشه که زنده به خلاف برش نبوده باشه. اگر زنده به خلاف هم بوده همچه سیره ای بوده؟ نمیدونیم. احسن، همین مشکل همینه. تو جایی که زن بر خلاف محراب بوده باشم سیره اصلا بوده، اصل سیره بوده. فرض کنید سیره متخذ از کلام از خود امام معصوم علیه السلامه، خوبه؟ یعنی سیره متصل بود، از خود امام معصوم گرفته شده. اما فرض بحث ما الان اینه، میخوام ببینیم این سیره اصلا کجاست. هر چی سیره باشه ما قبولش داریم. سیره کجاست؟ در جایی که محراب بوده باشه و زن بر خلافش نبوده باشه، قطعا میدونیم این سیره هست. در جایی که محراب مشخص داره میکنه قبله رو، اما زن ما بر خلافشه، زن ما بر خلافش بوده باشه، اینجا هم سیره بوده یا نه؟ میگیم نمیدونیم دیگه سیره اینجا رو بگیره یا نه. تا گفتیم نمیدونیم، چون سیره دلیل لبیه دیگه، نمیتونیم که به اطلاعش تمسک کنیم. تا گفتیم این دیگه برای ما یقینی نیست، از کار افتاد سیره. چون اینکه سیره بخواد این مورد رو بگیره از کار افتاد، یقینی نشد برای ما. اما روایت تحری حجت بود، بر اساس این که روایت تحری حجت بود به حجت عمل کردیم. این مسئله پنجم. مسئله ششم، العلم بأن القبلة لا تخرج عن جهتين صاحب الروه فمد اذا حصل القبلة في جهتين، وقتی که میدونیم که قبله منحصر در جهتینه، و ان علم انها لا تخرج عن احداهما، ما علم داریم که، ببینید علم داریم که قبله از این دوتا جهت بیرون نیست، یا این جهته یا این جهته، علم داریم که قبله از این دو جهت بیرون نیست. وجب علیه تکرار الصلات، اینجا تکرار صلات بر ما واجبه، الا اذا کانت احداهما مضمونه و الاخرى موهومه. ببینید مسئله اول این شد، پس علم داریم به این که قبله در یکی از این دو طرف خارج از این دو نیست. این علم اجمالی به این که جهت قبله یکی از این دو تاست. این مطلب اول صاحب علوه است. اینجا صاحب علوه قائل شدن به این که یجب علیه تکرار صلات، فرمایششون هم درسته، علت فرمایششون هم تنجیز علم اجمالیه که موجب به اصطلاح حجت هم هستش و بعدم بهش عمل کنیم. علم اجمالی حجت دیگه، مثل علم تفصیلی حجت داریم بعد بر اساسش عمل کنیم. چون هر یکی از این دو طرفی که الان ما خلاصه طرفین علم اجمالی مونه، برای اون چی علم اجمالی داریم که قبله اینه. علم تفصیلی نیست، علم اجمالی هم به این وقت تعلق گرفته هم به این وقت تعلق گرفته، هر دو اطراف علم اجمالی هم بعد بر اساسش عمل کنیم. این فرمایش صاحب علوه کاملا تمامه و صحیح، مشکلی هم نداره. مطلب اولشون که علم اجمالی باشه، مطلب دومشون استثناء زدند خودشون، فرمودن الا اذا کانت احداهما مزنونه و الاخرى موهومه. اینجا فیکتفی بالاولا، بعد به اون مزنونه عمل بکنیم. این مطلب دومشون هم که اکتفا به مزنونه، اینم ظاهرا هیچ شبهه توش نیست، به خاطر اینکه مصداق تحری میشونی که مزنونه. اگر ما بین دو تا طریق شک کنیم، یکیشون مزنون باشه یکیشون موهوم بوده باشه، اگه یکی بدونیم علم به دو تا چیز داریم، اما یکی مزنونه یکیشون به اصطلاح موهوم، خب اونی که مزنونه مطابق با دلیل تحریه، اما اونی که موهومه مطابق با دلیل تحری نیست، بنابراین ثابت میشه. ثابت میشه اگر علم اجمالی داریم به اینکه طریق خارج از این دوتا نیستا، علم اجمالی داریم اما یکیش مزنون یکیش موهوم، خب اون دلیل مزنون مطابقه با دلیل تحریه، این یکی موهومه، نه، لذا بر اساس دلیل تحریه علم اجمالی میشکنه دیگه. علم اجمالی لازم نیست به اون صورت عمل کنیم، چون یکیش میشه تاندید، یکیش میشه مزنون یکیش میشه موهوم. این از این مسئله. مطلب سوم، صاحب عروه ادامه فرمایشون میشه میفرمان که وقتی که حس شد در اینها زنن، یعنی چه؟ یعنی تا حالا گفتیم علم اجمالی داریم به این که قبله در یکی از این دوتا طریق، حالا میگیم زن داریم، گمان داریم که قبله در یکی از این دوتا طریقه، اینجا حکم میشه. تو مورد علم اجمالی که میگفتیم علم اجمالی حجته، تو مورد زن چی بگیم؟ زن داریم به این که قبله یا این وله یا این وله. ببینید یه نکته رو من بگم تو فرض این مسئله، قبلا یه بار صحبتی مطرح شد که ما زن داشته باشیم به این طرف که قبله است، بعد یه اشکالی بعضا مطرح کردن گفتن که آقا خب زن هم به این ور داریم هم به اون ور داریم. گفتیم این نمیشه این فرض، ببینید این معنا نداره، معقول نیست. این فرضی که الان صاحب بول بفرمودن، این فرضیه که ما یک گمانی داریم که یکی از این دو تا قبله است، یعنی گمان ما دو طرف داره، یه طرف این ور یه طرف این ور. گمان ما تا... حالا به هر کدوم بخواد تقسیم بشه چی میشه؟ اونجایی که 50-50 علم داشتیم یکی از این دو تاست، میگفتیم آقا خیلی اوقات احتمال 50-50 میشد، یه طرف میشد 50%، یه طرف میشد 50%. حالا که اصلا گمان داریم که قبله تو یکی از این دو تا طرفه، احتمال باز دوباره چی میشه؟ گمان تقسیم میشه، مثلا 70% تقسیم میشه بین این دو تا جهت، حالا یا علی سویه یا یکیش بالاتر یکیش پایینتر. این فرضی که صاحب قول بنا میفرمند، میفرمند اینجا هم فکذالک یکر فیه ما، اینجا هم باید تکرار صلات رو بکنه در جایی که گمان بوده باشه، لکن الاحوت اجراء و حکم المتحیر فیه به تکرارها الى اربع جهات. ایشون ببینید گمان ما اینه که قبله یا این ور یا این ور، به هر طرف گمان نداریم ما، به این که قبله تو یکی از این دوتاست گمان داریم. ببینید فرض داری وقتی که میگیم آقا به هر طرف گمان داریم، یعنی اصلا با عقل جور در نمیشه، دوتا چیز که نمیشه گمان داشته باشیم به دو جهت مختلف، یعنی احتمال بیش از 50% بدیم. پس گمان صاحب قوله دارن این فهم به چی تعلق گرفته؟ به این که طریق یا این وره یا اون وره. قبلا فرض قبلیشون این بود که علم اجمالی تعلق گرفته بود، این فرض جدیدشونه که گمان تعلق گرفته. به صورت اول علم اجمالی داشتیم،
به اون صورته که نمیشه هم به این وره زن داشت هم به اون طرف. الان من زن دارم که قبله یکی از این دو طرف، یعنی شما... هم زن دارم به این طرف هم زن دارم.
شما اگر احتمال اینجوری بوده باشه که این ور رو میگه 40% قبله این وره 40% این طرف، درست؟ زن شما، زن 80% شما به اینه که قبله یا این وره یا این وره، این زن شماست، یعنی 100% نمیگید. تو فرض اول شما گفتید زن، عرض میکنم خدمتون، ببینید تو فرض که علم اجمالی داشتید به اینکه قبله یا این وره یا این وره، شما گفتید این وره 100% میمدم 100%، یا میگفتید نه 50%، نصفش میکردید دیگه، درسته یا نه؟ 100% میگفتید قبله یا این وره یا این وره، نه اینکه هر کدوم 100%. یه لحظه اجازه بدید، میدونم همین، لحظه اجازه بدید، میگفتید 100% یا این وره یا این وره، درسته؟ به هر کدوم اگر علی‌السویه بود 50 میخورد، درسته؟ حالا فرض بعدی صاحب علمی اینه که زن داریم به اینکه یا این وره یا اون وره، یعنی به جای اینکه 100% بگیم یا این وره یا اون وره، میگیم 80% یا این وره یا اون وره. این فرض ایشون 80% یا این وره یا اون وره، فرضشون اینه. ببینید فرض اول 100% میگیم یا این وره یا اون طرفه، فرض دوم صاحب علمه اینه که 80% مثلا فرض کنید میگیم قبله یا اینجاست یا اونجاست، یعنی 20% تازه نسبت به این دوتا جهت احتمال خلاف میدیم، نسبت به این دو جهت 20% احتمال خلاف میدیم، یعنی 20% احتمال میدیم که سایر جهات بوده باشه. این فرض مسئله ماست. خب وقتی فرض مسئله ما این بوده باشه، تو خیلی از صور هر کدوم از این طرف ها ممکنه مثلا زن نبوده باشن. چرا؟ چون زن ما به اینه که یا این وره یا اون وره، یعنی دو تا طرف داره، مضمون ما دو احتماله، خود مضمون ما دو احتماله، پس اصلا هر طرف مضمون ممکنه نبوده باشه، هر طرف احتمالش کمتر بوده باشه از 50%. قاعدش اینه، چون جز یه فرضی که حالا یه طرف خیلی بیشتر بوده باشه، بالای 50 بوده باشه، یه طرف مثلا اون باشه، مثلا اون فرضی که علم اجمالی هم کردن، اینجا ممکنه پیش بیاد. من 80% شما میگید که آقا از این 80% به نظرم 60% این ور باشه، 20% این ور، این هم میشه احتمال.
چرا دیگه اینجا درست
همین دیگه سود مورد علم اجمالی، مگه همین رو نگفتن؟ تو فرض علم اجمالی، این در فرض علم اجمالی هم اومدن گفتن علم اجمالی قبله یا این وره یا اون وره، منتها استثناء خود این که میگیم علم اجمالی اطراف علم اجمالی نبوده، لازم نیست احتمالش مساوی باشه.
درست میشه، من اینجا اینجا دیگه درست نمیاد.
تو زنونم برگشتش به همینه، تو این فرض زنونم و احتمال واقعی شما اینه. شما اگر اینجا و اون طرف رو دوتایی و احتمالش رو بدید 80%، یکیش 60% باشه، یکیش 20%، درسته؟ میتونید شما بگید، سوالم اینه، میتونید بگید 80% احتمال میدید شما که بین اینجاست و اونجا و 20% در تمام جهات دیگه.
اگر مساوی باشه میشه بود.
نه.
اگر مساوی نباشه تو زن نمیشه دیگه.
میگم تو زن شما اگر یه جا رو 60% میگید یه جا رو 20%، یه کسی از جهت ریاضی میاد میگه آقا 80% ایشون داره احتمال میده که قبله بین اینجا باشه. میدونم جهات دیگه
هم بالاخره یه زن
کلا جهات دیگه رو نمیتونید بشناسید فرض کنید.
بالاخره
میدونم احتمال میدید، اما حالا باشه جهات دیگه هم باشه. باشه جهات دیگه هم احتمالش باشه. شما جهات دیگه رو ذکر نمی کنید، میگید 80% من احتمال میدم که این یکی از این دو ور باشه، منتها احتمالی که این ور باشه رو 60% میدم، احتمالی که ور باشه 20%، هیچ روشن نمیتونید بگید، درسته؟ نه میتونم بازگشتش به اینه، اما این اطلاق میشه کرد دیگه. میتونید شما بگید من 80% احتمال میدم به این دو تا ور، منتها بازگشتش به همون صورتی که ما میخوایم بشکنیمش. استثناء یعنی اونجا هم هست، استثناء اونجا هم هست، یعنی این فرضی که چطور تو علم اجمال این حرف رو زدن، توی زن هم همین استثناء هست، درسته یا نه؟ تو زن هم همین حرف هست، یعنی به هر حال اینه که شما میتونید تعبیر بکنید به 80% یه ولیش 60% باشه، یه ولیش 20% بوده باشه، منتها تو این فرض همون مسئله استثناء پیش میاد، یعنی استثنایی که اونجا ذکر کردن اینجا هم هست. منتها به قول شما شکسته میشه دیگه، یه طرف میشه مظنون یه طرف میشه موهوم، بعد ما بگیم آقا دلیل مظنون رو میگیریم، یعنی خلاصش بعد اینو بگیم. پس استثناء تو این تعبیر راه پیدا میکنه، همون کما اینکه توی بحث علم اجمالی هم استثناء راه پیدا کرد، علم اجمالی رو شکوند، اینجا هم استثناء راه پیدا میکنه.
اینجا بوش میکنم تکرار سلام،
بله دیگه، حالا عرض میکنم اینجا هم اون
است، موهوم هم اینجا طرف مظنون رو فرمودیم
تو کجا؟ تو علم اجمالی، تو علم اجمالی گفتیم طرف مظنون رو بگیرید.
ببین همینجا که
نه اینجا اصلا سابوروه استثناء رو ذکر نکرده، این که دارم اینو عرض میکنم برای اینکه اینجا هم استثناء داریم، اینجا سابوروه استثناءش رو ذکر نکرده، حالا بعد عرض میکنم خدمت. ببین اصلا اینجا سابوروه تو متنشون عبارتش استثناء نیست، میخوام بگیم اینجا هم این استثناء هست، یعنی فرض این که شما زن به دو تا جهت داشته باشین، این فرض شامل صورت 80% که یه 60 و یه 20 بوده باشه شامل این فرضم میشه. این فرضم صاحب علوه به خاطر وضوحش دیگه بیان نکرده، به خاطر وضوحش دیگه این استثناء رو ذکر نکرده، چون این مسلمه دیگه، حکمش مشخصه، چون برمیگرده و شکسته میشه، اشکالی به صاحب علوه نیست. این فرضم اون استثناء رو داره، به خاطر اینکه دیگه خیلی روشنه دیگه، وقتی شد 60% و 20% بعد به همون زن احرا عمل کرد، این استثناء دیگه واضح بوده دیگه، تو اینجا ذکر نکردم، تو علم اجمالی ذکر کرد، چرا؟ چون اونجا مقابلش علم اجمالی بود، یکی سم گفتش که آقا علم اجمالی حجته، باید به هر دو طرف عمل کنید، اونجا شکوند علم اجمالی و گفت آقا تحری داریم، دلیل تحری چیکار میکنه؟ میگه به این ور عمل کن، علم اجمالی میشکنه. اینجا دیگه لازم نیست صاحب رو ذکر کنه دیگه، استثناءش مشخصه. فقط صحبت سر اینه که آیا تو اینجا همین فرمایشی که صاحب عرب فرمودن که تو اینجا فرمودن احوت تکرار صلاته، آیا این فرمایش رو میتونیم ملتزم بشیم یا نه؟ مشکل سر همین به وجود اومده. اینجا عرضم به حضورتون که وجب علیه تکرار صلات، میخوایم ببینیم که این تمام هست یا نه. ببینید من فقط یه نکته خدمتون عرض بکنم، صاحب عرب قائل به تکرار به جهتن شد، به چهار طرف نماز خوندن رو به احتیاط مستحب دونست. ظاهرش اینه که ما دلیل تحریه که داشتیم تحریه به یک جهت بود یا به چند جهت بود؟ به یک جهت بود. در فرض ما تو موردی که شکسته بشه که صاحب قربه به حضورش این استثناء رو ذکر نکرد، تو مورد استثناء، تو فرض ما هر کدوم از این دوتا مصداق، مصداق چیه؟ مصداق وهمه، جز در اون مورد استثناء، فقط اون مورد استثناء دلیل تحری جاری میشه به یک طرف. اینجا تحری شما، زن شما به دو طرف نیست، این اصلا مصداق تحری نمیشه حساب بشه، اون دلیل تحری که ایشون مدن فرمودن، اینجا میگه مصداق تحیره. صاحب عروه اینجا دلیل تحیر رو به عنوان یک احتیاط مستحب بمزه کرد، علاز ظاهر دلیل متحیر اینجا میاد، چون اینجا زن غالبی ما ممکنه نداشته باشیم جز تو فرض استثناء، اونجا تحری به یک طرفه نه به تو طرف، دلیل تحری فقط اونی که مظنون بوده باشه و زن احرا بوده باشه رو حجت میکنه، اما تو این دوتا فرضی که با همدیگه احتمالشون موهومه، کمتر از شکم هست، استا شکی مصطلح تو منطق کمتره، دوتاشو چجوری بیاد حجت بکنه؟ دلیل تعلیل تو دوتا جاری نمیشه، فقط تو جایی جاری میشه که شما زن غالب احرا داشته باشید. پس دلیل تعلیل که جاری نمیشه باید بریم سراغ ادله که موضوعشو متغیر بود. ادله که موضوعشو متغیر بود دو دسته طائفه بودن که مفصل خوندیم. یکی روایاتی بودن که آقای خویی به همشون اشکال کرد و اون این بود که به چهار طرف نماز بخونید، یادتونه که به همشون اشکال کرد، مرسله بود و اونم یه مرسله، ما باز تصحیح کردیم این سری روایات و مثل مرسله خداش و اینا. طائفه دوم روایاتش بعضیش به تمام مبانی در علم رجال حجت بودن که میگفت به یه طرف متعیر نماز بخونه، که آقای خویی اینو پذیرفت برخلاف مشهور که مشهور طرف اون بر رفته بودن، اما آقای خویی اینو پذیرفتن. حالا از ظاهر اینجا مصداق متعیره، به یک طرف نماز بخونه تمام، حالا از ظاهر تو اینجا جز مصادیق متعیره، چون الان این شخص واقعا متعیره. چهار تا اینجا دو تا احتمال رو داره میده، اما هیچ کدوم از این دو تا احتمال بر فرض زن نهرا نباشه. اگه یکیشون زن نهرا شد گفتیم اینه خیلی واضحه و همون زن نهرا عمل میکنه، اما اگر هیچ کدوم زن نهرا نشد، زن به دو طرف داشته، هر دو کمتر درجه زن بود، هر کدوم مستقلن کمتر از زن بود، دلیل زن نهرا شاملش نمیشه. چی شاملش میشه؟ دلیل تحیر. در مورد تحیر هم روایت طائفه دوم چند تا روایت بود که بعضیاش صحت سندش علی جمیع مبانی در علم رجال تمام بود، چون یه روایتش تمام رجال از اجلا بودن، دلالتشون هم که هیچ شبهه‌ای نداشت. پس تو اون فرق به یک طرف نماز بخونه کافیه، به یک طرف از اینها نماز بخونه علل اختیار، که خدای خویی هم به همین مبنا قائل شده بودن، بعضی از عوازم هم دیدید به همین مبنا قائل شدن، به یک طرف نماز بخونه تمامه. از سابقین بزرگان هم مثل مقدس اردبیل اینا، اون هم روی دلیل دیگه قائل شده بودن، اما آقای خویی بر اساس این روایت قائل شده، دلیلی که مثل مقدس اردبیل آورده بودن اون آیه شریفه بود، که روایت در شأن خصوص اون آیه شریفه داشتیم، روایت داریم تو ذیل آیه شریفه، اما اینجا اصلا خود آقای خویی قائل شدن خاطر روایت صحیحی که داشتیم که دیگه علاجم یه مبانی صحیح بود. پس بنابراین ما هم جمع کردیم گفتیم که آقای به چهار طرف نماز خوندن میشه علل احتیاط الاستحبابی، اما به یک طرف نماز خوندن میشه واجب. این از ظاهر مسئله دیگه تمامه و اشکالی هم دیگه توش نیست. پس کفایت نظری دوم که اینجا مورد قبوله، کفایت صلات واحده. میریم سراغ مسئله هفت، تجدید اجتهاد برای یک نماز دیگه. اذا اجتهد لصلات و حصل له الظن، اگر اجتهاد کرد برای نمازی و ظنی براش حاصل شد، لایجه تجدید الاجتهاد صلات اخرى ما دام الظن باقیا، این دیگه واجب براش نیست تجدید اجتهاد کنه برای نماز دوم ما دامی که ظنش باقیه. این دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه اون دلیل حجیت ظن احرا و اون اجتهاد و کوششی که کرد به ظن احرا رسید، اون دلیلش ظن احرا رو حجت قرار میده، حدوثن و بقائن، هم حدوثن و هم بقائن حجته. ببینید غرض مالم یتبدل ظنش به شک، تا موقعی که ظنش به شک تبدل پیدا نکرده این زن نهرا حجته، یعنی مادامی که زن نهرا هست چه حدوثن حاصل بشه چه بقاءن نسبت به نماز دیگه، این برای اون شخص حجت، الا موقعی که موضوع دلیل تحری به هم بخوره. موضوع دلیل تحری که به هم میخورد یادتون بوده باشه وقتی که امکان تحصیل علم بود، گفتیم اگر اصلا دلیل تحری موضوع داشت، موضوع دلیل تحری جایی بود که امکان تحصیل علم نیست برای شخص، یعنی برای کسی بپرسه علمی یا اطمینانی یا یک امارهی که این اماره نازل منزله علم بشه و علم تعبدی بوده باشه، اماره داله بر علم اماره دالهی که علم تعبدی درست کنه نداشتیم. علم عادی یعنی اطمینان راهش برامون بسته شده بود، نمیتونستیم اطمینان به دست بیاریم، اطمینان هم علم عادیه، علم حقیقی و واقعی امکان پذیر نبود. تو تمام این فروض ما می‌رفتیم سراغ تحری، دلیل تحری وقتی که میومد مطلق حجت میکرد، جهت دبله استقبال به دبله تمامه. وقتی که دلیل تحری میومد میگفتش که شما بزن نهرا خودت عمل کن، حالا برا نماز اول برا نماز دوم دیگه تغییر اجتهاد دیگه لازم نیست مادام که این زن باقیه. فقط یه نکته اینجا باقی میمونه، فرضی که اینه که اگر زنی که شما داشتید در اثناء صلات تبدیل به شک میشد، این دیگه تمام نیست، دیگه اینجا اجتهاد دوم لازمه. این فرض اینه که زنش احرای شما به هم خورد، این فقط بنابر مبنای غیر مشهوری که ما در مشتق قائل بشیم که حقیقت در منقضا عنه المبدا تمام، رو مبناست که قائل نیستن الان. یه بعضن تو قدما قائل بودن، بعضی از بزرگان قدما، اون رو چه حساب، یعنی این که اون زن احرار رو بیاییم بگیم که کنده اون هنوزم اون زن احرار بعدی که انقضا عنه المبدا هنوزم بهش همون کلمه تحری گفته میشه، یعنی تحری رو اطلاق بکنیم ولو به زن احرار به اعتبار چی؟ به اعتبار که سابقا زن احرار بوده ولو الان مبدا منقضی شده. اگر قائل بشیم به یک همچه مبنایی در بحث مشتق بعد، ولی که مقائل نیستیم، این بزرگوار هم قائل نیستن. پس بنابراین اگر زن احرار تبدیل شد به شک، در این فرض تجدید اجتهاد برای صلات دیگه لازمه. بعضی از آقایون تردید زدن به همین مسئله، این مسئله تنهون اشکال به صاحب عروه نیست، چون صاحب عروه بیانی که دارن اینه که مادام از زن و باقی ها، اشکال به صاحب عروه نیست. تردید زدن، تفسیر کردن، این دو نفر از اعلام که مثلا تردید زدن، این تفسیر کلام صاحب عروه است، یعنی فی فرزن باقی نیست دیگه. خب وقتی که زن باقی نیست دوباره اجتهاد برای تحری لازمه. این هم نسبت به مسئله هفت. میریم سراغ مسئله هشت. مسئله هشتم صاحب عروه، اعادت و صلات بعد تبدل زنهی بالقبله من جهت الى جهت اخرى. صاحب عروه عبارتشون اینه، اذا زن بعد الاجتهاد انها فی جهت، تلاش کرد، کوشش کرد، زن و گمان غالبش رفت به این که در یک جهتیه، فصل از ظهر مثلا الیها، به اون جهت نماز ظهر رو خوند، ثم تبدل زنه الى جهت اخرى، بعد جهت اخرى زنش عوض شد، اینجا وجب علیه تیان الاصل جهت ثانیه. خب مسلمه گمانش عوض شد، بر اساس زن فعلی خودش باید عمل کنه، نه بر اساس زن سابق خودش. میگه من زن سابقم اون بود، زن فعلی اینه، یعنی خب آقا نمازتون رو بر اساس زن فعلی باید بخونه، این که حرفی توش نیست، این عمل کردن بر اساس زن فعلی هیچ شبهی توش نیست، هر دوش زنه، اما زن اول یعنی انکشف خطأه، وقتی که شما زن دیگه ای براتون حاصل میشه، زن اول دیگه سر جا خودش نیست، یه زن اولی براتون ثابت شده. بله دیگه زن نیست که، بله دیگه، برای همین زن نیستش که شما زنتون رفته به طرف جهت دیگه. ببینید وقتی که زن شما به اون جهت بود، چی شد که زن شما رفت به جهت دیگه؟ من که میگید لاغت غلط اشتباه بوده دیگه که در میگه وقت طرف دیگه، وقتی زن شما رفت طرف دیگه، این معناش میشه که اون زن بودن اون جهت رو دارید تخته میکنید تو ذهنتون. پس انکشف خلاف او زنن، نه علمن، انکشف خلاف او زنن، پس اون زن الان دیگه فعلیت نداره، با اینکه قبلا زن بوده اما الان فعلیت نداره، الان زن فعلی شما اینه. قبلا هم یه قاعده ای داریم تو فقه ذکر کردن، تو اصول هم همین چند وقت پیش ذکرشو داشتیم. ببینید در عناوین شرعی شما به فعلیتش باید اخذ بکنید، شارع وقتی گفتش که تحری کن، شما باید به اون زن احرای فعلیتون عمل کنید، نه زن احرایی که قبلا بوده، به زن احرای فعلی. زن قبلیتون شکسته شد، انکشف خطأه زنن، الان زنتون به جهت دیگه ایه، باید به جهت دیگه نماز بخونید. تو این قسمت شبهه نیست، انما الکلام تو تتمه صاحب عروه، هل یجب اعادت الظهر او لا. این مهمه، اون نماز زهره رو من خوندم بر اساس زن اول، اون زن اول حالا دیگه بهش زن نده، اون موقع وظیفه‌م همون بود، اون موقع وظیفه من این بود که به زن فعلی عمل کنم، زن فعلی من اون ور بود، حالا زن فعلی من عوض شده، نماز عصر رو که مسلم بعد بر اساس زن فعلی بخونم، اما نسبت به نماز ظهر، تکلیف نماز ظهر من چی میشه که بر اساس زن سابق خوندم؟ اونم زن سابق من زن فعلی بود تو زمانی که نماز ظهر رو میخوندم، الان آیا معتبر هست یا نه؟ علل قاعد این انکشاف خلاف ظنه. خود صاحب عروه میفرمان که نه، این نماز باید اعاده بشه. درسته که اون زمان تکلیف شما همین بود، ظن فعلیتون این بود، اما الان داخل در وقت، فرض داخل وقت رو داریم میگیم، خارج از وقت نشدید، الان داخل در وقتید. وقتی که داخل در وقتید باید چیکار بکنید؟ کسی که داخل در وقتشه باید بر اساس ظنش میفهمن، ولو فعلا خوندی اما وقتش هنوز نگذشته، پس باید اعاده بکنید. صاحب عروه این مسئله رو به عنوان الاقوا وجوب اعاده است، اذا کان مقتضا ظنه الثانی وقوع الاولا. من تا تفصیل میزنن، اگر اختلاف کم بوده باشه مشکل نداره، اما اگر مقتضای ظن دوم اینه که وقوع اولا مستدبرن، ببینید حدیث لا تعاد استثناش چیه، اینه که اگر خلاصه جهت قبله رعایت نشده باید اعاده بشه، منتها به چند تا وجه، یکی مستدبرن که منصوص هم هستش به مورد استدبار، بعد نماز رو دوباره خوند، او الیمین او الیسار، یعنی 90 درجه اختلاف داشته. اگر اینجور بود که اختلاف در این حد بود، بله باید بخونه حدیث لا تعاد، اینجا میگه باید نماز اعاده کنه. ببینید چون ظن فعل اونی که الان برای من حجته چیه؟ ظن دومه، دلیل ترین حجت کرده. ظن اول الان از حجیت ثابت شده، انکشاف خطا شده. دلیل لا تعاد میگه اگر در استقبال علمم داشتی بعد فهمیدی که خلاف بود، بعد دلش کنی اون نماز دوباره عاده کنی، منتها در فرض مستدبرن او الیمین او الیسار. اما اذا کان مقتضا وقوعها ما بین الیمین و الیسار لا تجب الاعاده، اگر کمتر بود ما بین یمین و یسار بود، این مقدار اختلاف ضرر نمیزنه، این اختلاف، این مقدار اختلاف باعث نمیشه که نماز رو عاده کنیم. این فرمایش صاحب عروه تا برسیم به اقوالی که در این مسئله هست. 4 قول حالا ذکر میکنیم و بیان ادله. صلی الله علیه و سلم.